بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الثالث عشر أنه اختلف في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال او فی ما یعمه و من غزا عنه على اقواله. آخرین امری که مرحوم آخوند در مقدمه کفای عنوان فرمودن بحث مهم مشتق هست که یک بحث نسبتاً مفصلتری هست نسبت به اون مقدمات قبلی که بیان فرمودند. ابتداءً اجمال نزاع رو در باب مشتق ذکر می‌کنند. می‌فرمایند که در باب مشتق در دو مورد نزاعی وجود نداره. یک مورد کسی که در آینده میخواد متلبس بشود به یک عملی که از اون عمل تعبیر میکنیم به مبدأ. الان اگر بخواهیم یک اسمی را و یک صفتی را که اون عمل از او انتظار میشود الان به او اطلاق بکنیم، این بلا اشکال در نزد همه عنوان مجاز رو داره. کسی که دو روز دیگر، ده روز دیگر میخواد متلبس به ظرف شود، اگر بخوایم بگیم الان ظارب هست، این استعمال قطعاً مجازیه. مورد دوم که محل نزاع نیست این است که کسی که بالفعل متلبس به ضرب هست الان مشغول به زدن هست، اگر بگوییم ضاربون این استعمال هم بلا شک استعمال حقیقیه و از محل نزاع خارجه. محل نزاع در باب مشتق در موردی است که یک مبدعی در یک ذاتی محقق بوده، مبدعی به نام ضرب در ذاتی به نام زید قبلن محقق بوده. این مبدع با این ذات قبلن متحد بوده، اما اون مبدع از اون ذات منقضی شده و سپری شده. زید ده روز پیش لباس ضرب را پوشیده، ده روز پیش متلبس به ضرب شده، بعد این مبدع ضرب از او منقضی شده. الان میخواییم بگیم زیدون ضاربون، آیا این استعمال استعمال حقیقیه یا این استعمال استعمال مجازیه؟ اینجا بین اصولیین اقوالی وجود داره. بعضی گفتن که این استعمال مجازیه، زیدی که ده روز پیش متلبس به ضرب بوده بعد ضرب از او منقضی شده، اگر گفتیم زیدون ضاربون الان، این استعمال مجازیه. نتیجه این قول این می شود که مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس به مبدأ. اینجایی که مبدأ منقضی شده دیگه استعمال حقیقی نیست. اما برخی میگوین که الانم اگر بگیم زیدون زاربون، این استعمال حقیقیه. منتها اینهایی که میگن این استعمال حقیقیه، اینها دو دسته هستن. عده‌ای از اینها مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین قائل به اشتراک لفظیه، می‌فرماید مشتق دارای دو تا معنا و دو تا موضوع لهه. یک معناش اونجاییست که متلبس باشد به مبدأ بالفعل، معنای دومش اونجاییست که قبلن متلبس به مبدأ بوده. مشترک لفظی بین این دوتا. اما اکثر این گروه دوم که میگوین استعمال مشتق در منقضا استعمال حقیقیه، اکثریت مسئله اشتراک لفظی رو قائل نیستن. اکثریت میگوین مشتق وضع شده برای یک معنای اعم. مشتق مشترک معنویه بین اون ذاتی که بالفعل متلبس به مبدأ و اون ذاتی که مبدأ از او منقضی شده. اون وقت اینهایی که میگوین مشترک معنوی نظیر همون بحثی که قبلا داشتیم در باب صحیح و اعم که میگفتیم صحیحی و اعمی باید یه قدر جامعی رو درست بکنه، کسانی که قائلن به این که مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شده با این مسئله مواجهن که قدر جامعه بین این دوتا چیه، که بعدن این رو عرض میکنیم انشاءالله. این خلاصه محل نزاعه. بعد مرحوم آخون میفرماین ما باید اموری رو در اینجا قبل از اینکه حق رو بیان بکنیم اموری رو ذکر بکنیم. امر اول میفرماین که مشتق دارای سه تا اصطلاحه. یک اصطلاح لغوی ما برای مشتق داریم. در لغت مشتق رو به مطلق اخذ شیء من شیء آخر میگن مشتق، چه در الفاظ چه در غیر الفاظ. اگر شیئی از شیء دیگر گرفته شود این در لغت بهش میگن مشتق. اما مشتق دوم داریم، مشتق ادبی که در صرف و نحو مطرح میشه. مشتق ادبی اونجاییست که لفظون یؤخذ من لفظ آخر، اگر یک لفظی از یک لفظ دیگر گرفته شود این رو بهش میگن مشتق ادبی. اون وقت میان تقسیم میکنن مشتق ادبی رو به مشتق اصغر و صغیر و کبیر. می‌فرمایند در علم اصول مراد از مشتق یک اصطلاح خاصیه، نه مراد مشتق لغوی هست و نه مراد مشتق ادبیه. در اصول اگر یک ذاتی باشه، ذات یعنی مثل زید، امر، بشر، و یک مبدعی با این ذات اتحاد داشته باشه، حالا این اتحاد این مبدع با این ذات به یکی از انواع اتحاد باشه، یک اتحاد داریم اتحاد حلولی بهش میگن، یک اتحاد داریم اتحاد انتزائی میگن، اتحاد صدوری داریم، ایجادی داریم که مثالهاش رو در تطبیق عرض میکنیم. اگر یک مبدعی با یک ذاتی اتحاد پیدا بکنه، به طوری اتحاد پیدا بکند که یک مفهومی انتزاع بشود، وقتی ضرب که مبدع با زید که ذاته اتحاد پیدا می کند، ما میم یک مفهومی رو انتزاع می کنیم به نام زاره. این رو بهش میگن مشتق اصولی. مشتق اصولی اونجاییست که یک مبدعی و یک ذاتی باشه، اولا این مبدع متحد با این ذات باشه، ثانیا به طوری متحد باشه که یک مفهومی از او استخراج و انتزاع بشه. این رو ازش تعبیر میکنن به مشتق اصولی. بنابر این بیان که ما برای مشتق اصولی کردیم، نتیجه این میشود که اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، تمام اینها داخل در مشتق اصولی میشه. همه اینها داخل در محل نزاع میشود در باب مشتق اصولی. اینجا که میرسن یک اشاره‌ای دارد به فرمایش صاحب اصول علیه الرحمه. صاحب فصول فرموده است که نزاع در باب مشتق اصولی فقط اختصاص داره به اسم فاعل یا صفت مشبهی که به معنای اسم فاعله. اما بقیه موارد مثل اسم زمان، اسم مکان، اسم مفعول، اسم آلت، صیغه مبالغه، فرموده اینها از محل نزاع خارجند. دلیلی که صاحب فصول داره تقریبا دو دلیله که مرحوم آخوند این دوتا رو از یک دیگر اونطوری که باید و شاید تفکیک نفرمودن. صاحب فصول دلیل اولش این است که ما وقتی به این بحث در کتب بزرگان مراجعه می کنیم، می بینیم وقتی می خوان مثال بزنن برای مشتق، مثال می زنن به اسم فاعل. به چیز دیگری غیر از اسم فاعل مثال نزدن. معلوم می شود اون چه که محل خلافه اسم فاعله، اما بقیه از دائره نزاع خارجه.
این یک دلیل صاحب فصوله، یعنی تمثیل، مثال زدن. دلیل دوم فصول فرموده است که ما بیاییم اون بقیه موارد را یکی یکی بررسی کنیم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم نسبت به بقیه موارد یک اجماع فی الجمله وجود داره. در بقیه موارد ما یک اتفاقی را ملاحظه میکنیم. به چه بیان؟ فرموده در اسم مفعول، اسم مفعول دو قسمه، یک قسمش بالاجماع حقیقت در اعمه و یک قسمش هم بالاجماع حقیقت در خصوص متلبسه. بعضی از اسم مفعول ها داریم مثل مزروع، مقتول، یک کسی که 10 سال پیش مقتول واقع شده الان هم بهش میگن زیدون مقتولون. این استعمال بلا اشکال استعمال حقیقی هم هست، اما بعضی از اسم مفعول ها داریم که بلا اشکال حقیقت در خصوص متلبسه، مثل مملوک. اگر یه مالی ملک انسان بود و مملوک انسان شد، تا از ملکیت خارج شد دیگه اون مال مملوک زید نیست. این در اسم مفعول. بعد فرموده میم سراغ اسم زمان. در اسم زمان ما میبینیم که از اون زمانی که 10 محرم به وجود آمد میگوین مقتل الحسین علیه السلام، الانم میگوین 10 محرم مقتل الحسین علیه السلام. اسم مکانم همینطوره. در اسم مکانم اگر یه مکانی محل قتل واقع شده باشه در 10 سال پیش بهش میگفتن مقتل، الانم همان مکان رو بهش میگن مقتل. در اسم آلت، اسم آلت اونجاییست که یک وسیلهی شأنیت برای عملی داشته باشه. اره شأنیت داشته باشه برای تحقیق و جدا کردن، ولو این که یک مرتبه هم در این عمل استفاده نشده باشه. این معنایست که همه می کنن برای اسم آلت. در اسم آلت می گوین این وسیله رو ما بهش می گیم اره، مثلا وسیله برای بریدن 10 سال پیش می گفتیم، حالا می گیم ولو در این 10 سال یک مرتبه برای این عمل استفاده نشده باشه. بنابراین راه دوم صاحب فصول این است که ما اگر غیر از اسم فاعل و غیر از صفت مشبهی که به معنای اسم فاعله بقیه موارد رو بیاییم دانه دانه بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که بقیه موارد ممتفق علیه الکل، بقیه موارد مورد اتفاق همه علماست و از دائره نزاع خارجه. پس باید بیاییم محل نزاع را اختصاص بدیم به اسم فاعل و صفت مشبهه به معنای اسم فاعل. مرحوم آخوند با یک کلمه و هو کما ترا این حرف صاحب فصول رو مورد مناقشه و جواب قرار میدن. مرادشون از جواب از صاحب فصول اولا تمثیل که دلیل بر اختصاص نزاع نمیشه، و ثانیا این مواردی که شما گفتید، این موارد ممت تفقه علیه الکل فی المحاورات العرفیه، در محاورات عرفیه به دهم محرم سال عرض میکنم 61 هجری میگفتن عرض میکنم مقتل، به دهم محرم حالا هم میگن مقتل الحسین، این از نظر محاورات عرفیه. اما از نظر علمای اصول معلوم نیست این طور باشه. به عبارت اخرى اگر یه مطلبی از نظر محاورات عرفیه روشن بود، این دلیل بر این نمیشه که در نزد علما هم مطلب روشن باشه و به همان نه باشه. لذا مرحوم آخوندی فرمان حرف صاحب فصول باطله و اصلا غیر صاحب فصول، نه قبل از صاحب فصول نه بعد از صاحب فصول کسی نیامده نزاع در باب مشتق را اختصاص ده اسم فاعل و صفت مشبهه فقط بده، همه گفتن نزاع عمومیت داره. این تا اینجای مطلب. حالا تا برسیم به یک عبارتی که توضیحی داره، امر 13 اختلاف کردن در اینکه مشتق آیا حقیقت در خصوص ما طلب و حقیقت در خصوص اون چه که، یعنی اون ذاتی که متلبس شده است به مبدأ فلحال، یعنی در همون حال تلبس، در همون حال تلبس ما اگر آمدیم استعمال کردیم، این استعمال حقیقیه، او فی ما یعنه، یا در اون چه که شامل شود او، یعنی حال تلبس به مبدأ را، و همچنین من قضاء، یعنی اون ذاتی که این قضا، یعنی این قضا المبدأ انهو از اون ذات، زید ذاتیه، ذرب مبدأه، این ذرب انقضا پیدا می کند از این زید، پیروز ضارب بوده، اما بخواییم الان بهش بگیم زیدون ضاربون الان، آیا این استعمال حقیقیه یا نه؟ عرض کردم کسانی که میخوان بگن مشتق هم در متلبس و هم در منقضا عنوان حقیقت رو داره، اینها دو گروه هست. یه گروه مثل مرحوم میرزای قومی مسئله اشتراک لفظی رو مطرح کردن، گروه دوم که اکثریت رو تشکیل میده مرحوم آخوندم از اونهاست، قائل به اشتراک معنوی هست که مشتق برای قدر جامع بین متلبس و بین منقضا وضع شده. اون وقت اینایی که مشترک معنوی میشن، اول مشکلشون این است که بین این دوتا چجوری قدر جامع درست میشه. عده‌ای از بزرگان داریم که میگن اصلا قدر جامع امکان نداره. چرا؟ میگن بین زیدی که دیروز دارای مبدأ ذهب بوده و امروز فاقد مبدأ ذهبه، چگونه بین الواجد و الفاقد قدر جامع درست میکنی؟ این رو هی پختن این مسئله رو گفتن این مثل این است که ما بخواییم بین وجود و عدم چی درست کنیم؟ قدر جامعه درست کنیم و نمیشه. حالا میرسیم اینها رو. بعد میفرماید بعد الاتفاق اجماع دارن بر دو مطلب. علا کونهی مجازن فی ما یتلبس و بهی فل استقبال، در اون چه که متلبس به او میشون. در آینده دو روز دیگه میخواد بزنه، بگیم الان زاربه، این استعمال مجازیه. و قبل القوز فی المسئله و تفصیل اقوال در مسئله و بیان استدلال در مسئله سزاوار از تقدیم اموری. امر اول ان المراد بالمشتق هاهنا لیس مطلقا مشتقا، مراد از مشتق در اینجا مطلق مشتقات نحوی نیست. خب ما در نحو ضربه رو مشتق میدونیم، یضربه رو مشتق میدونیم، اما اصولی یضربه رو مشتق نمیدونه. عرض کردم ملاک در مشتق و اصولی مبدعی باشه و ذاتی باشه، این یک. این مبدع با این ذات متحد شده باشه در ضربه یا یضربه ما اتحادی نداریم، و این اتحاد منشأ بشود برای این که ما یک مفهومی را انتزاع بکنیم. پس چیه مراد از مشتق در اینجا؟ بل خصوص و ما یجری منها علی الذوات، اون مشتقاتی که جاری بر ذات میشه. این جری به معنای اتحاد، جاری بر ذات میشه یعنی متحد با ذات. مما یکون و مفهومه، باز بیان میکنه مشتقی که مفهوم اون مشتق منتظر از ذات به ملاحظه اتصاف اون ذات به مبدا و اتحاد ذات با مبدا به نحو من الاتحاد. به نحو من الاتحاد یعنی یک نوع از انواع اتحاد. گاهی اوقات اتحاد اتحاد حلولیه، کان به نحو الحلول، مثل مرض که در انسان حلول میکنه. وقتی مرض حلول کرد در یک ذاتی، از این ذات انتزاع میشود مفهوم مریض. اول انتزاع، گاهی اوقات اتحاد اتحاد انتزاعیه، مثل کلمه فوقیت. ما کلمه فوقیت را از این سقف انتزاع میکنیم و فوقیت یک مفهوم انتزاعیه. فوقیت با سقف اتحاد داره، اما نه اتحاد وجودی، چون فوقیت خودش که وجودی نداره، بلکه اتحادشون اتحاد انتزاعیه. او صدور، گاهی اوقات اتحاد اتحاد صدوریه، یعنی به خاطر این است که یک مبدعی از یک ذاتی صادر می شود، از یک ذاتی یک مبدعی صادر می شه، جسه ضرب که ضرب از زید صادر می شه، متحد با زیده، اتحادش اتحاد صدوریه. گاهی اوقات اتحادش اتحاد ایجادیه. ایجاد در اونجاییست که یک فعلی از غیر بر روی دیگری ایجاد شده باشه. در اتحاد صدوری مبدع قائم به خود فاعله، در اتحاد ایجادی مبدع قائم به غیره. در مضروب میگیم زید مضروبه، اما این مضروب ضرب با زید اتحاد داره به نحو اتحاد ایجادی، یعنی دیگری آمده ایجاد کرده این مبدا را در این شخص، میشه اتحاد ایجادی. البته در بعضی از نسخه هایی که پایه داره اول صدور اول ایجاد که خواستن مثلا عقد تفسیر بگیرن اینها رو، چی میفرمایید؟ زیدون؟ نه، اون اتحاد صدوریه، چون کلام صادر میشه از انسان. و فرض کردم فرق بین صدور و ایجاد فرق خیلی مختصریه. فرد هر دو نیاز به فاعل داره. اگه مبدا قائم به خود شخص باشه میشه صدوری، اگه مبدا قائم به غیر شد میشه ایجادی. شما الان این کسی که مضروب واقع شده، این الان مبدا در این هست یا نیست؟ اما این مبدا از خود این ذات صادر نشد، بلکه دیگری این مبدا رو چه کرده؟ ایجاد کرده. خب حالا که اینها روشن شد که مشتق و اصولی معناش اینه، می‌فرمان مثل اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه دل و سیق المبالغه و اسماء الازمنه و الامکنه و الالا، صیغه مبالغه، اسم زمان و اسم مکان و اسم عالم. بحث در اینجا این است که این دل که عنوان دل ترقیه، وجه ترقی چیه؟ وجه بعضی از مهشینه که بایه گفتن اصلا اینجا وجهی برای ترقی وجود نداره. صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت هم مثل بقیه داخل در محل نزاعه. اما به نظر میرسه که وجه ترقی این است که بعداً یکی از اموری که مرحوم آخون مورد بحث قرار میدن این است که بعضی ها گفتن خصوص اسم زمان و اسم مکان از دائره نزاع خارجه. برای این که اون توهم رو هم جواب بدن این بل رو آوردن. کما هو، یعنی کما این که مراد از مشتق چنین معناییه و همه اینها رو شامل می شود، ظاهر عنوانات، یعنی عنوان محل نزاع و تصریح بعضی از محققین مع عدم صلاحیت ما یوجب و اختصاص نزاع بالبعض، چیزی که نزاع رو بخواد اختصاص به بعضی از این موارد بده، یعنی اختصاص مثلا به اسم فاعل فقط بده، نداریم. الا تمثیل دهی، یعنی به اون بحث، فقط از باب این است که اصولیین وقتی خواستن در مشتق مثال بزنن، مثال به اسم فاعل زدن، دیگران خیال کردن نزاع اختصاص به اسم فاعل داره و هوت یعنی تمثیل غیر صالح صلاحیت نداره برای اختصاص نزاع به اسم فاعل کما هو واضح. تمثیل و مثال نمیاد دائره نزاع را محدود بکنه. فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، بعض الاجله صاحب فصوله، وجهی نیست برای اون چی که گمان کرده او را صاحب فصول، من الاختصاص به اسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه و ما یلحق بها، فرموده اسم فاعل و صفت مشبهه و ما یلحق بها، اون چی که ملحق به این صفات مشبهه و اسم فاعل، بعضی از مصادر داریم به معنای اسم فاعل. مراد از ما یلحق بها یک، اون مصادری که به معنای اسم فاعل، و دو، بعضی از اسمایی که علامت نسبت دارن، مثل فرض کنید ایرانی، قومی، عرض می شود اصفهانی، فرموده اینا هم داخل در محل نزاع. برگردید آخه عرض می‌شود. اگر به اسم فاعل برگردیم، یعنی به جنس اسم فاعل که وقت با مؤنث بودنش هم سازگاری داشته باشه، به خود جنس اسم فاعل، صفت مشبه هم یعنی اون صفت مشبهی که به معنای اسم فاعل هست. صاحب فصول قائل به این شده و خروج سائر صفات فرموده اسم مفعول، صیغه مبالغه، زمان، مکان، اسم آلت همه خارجی از محل نزاع. و لعل منشأهو، یعنی منشأ این اختصاص، توهم کون ما ذکره لکل منها من المعنا، اون چی که ذکر کرده صاحب فصول برای کل منها، یعنی کل من الصفات، معنایی که برای هر کدام ذکر کرده توهم کرده که این مما اتفق علیه الکل. پس این صاحب فصول واقعا دو تا دلیل داره، یکی تمثیله، یکی هم فرموده ما اسم مفعول وقتی بررسی میکنیم، اسم زمان، مکان، اسم آلت و صیغه مبالغه، این پنج مورد را وقتی ما بررسی میکنیم معناش در نزد محاورات عرفیه مورد اتفاق مما اتفق علیه الکل، که توضیح دادیم مرادش چیه، و هو کما ترا، مرحوم آخوند فرماید این مطلب همون طوریست که تو میبینی، یعنی نمیشه ما این رو قبول کنی. اگر اسم مفعول معناش در نزد عرف و در محاورات عرفیه روشن باشه، دلیل بر این نیست که در نزد علما هم در این بحث درست باشه و عین همون نظر عرف رو داشته باشن. اینجا هیچ ملازمه وجود نداره. بعد مرحوم آخون یه عبارتی دارن، اختلاف و انواع تلفظات. این یه مطلبی است که در اصول الفقه هم خوندیم. حالا اول ما مطلب رو توضیح بدیم، بعد وجه ارتباطش با مطلب قبل بیان بکنیم. می‌فرمایند که این مبادی که ما گفتیم با ذات متحد باشه و ذات متلبس به مبدع باشه، کیفیت تلبس به اختلاف مبادی مختلف میشه. بعضی از مبادی هستن عنوان فعلیت دارن، یعنی این مبدع باید بالفعل موجود باشد تا تلبس محقق بشه، اگر بالفعل موجود نباشد تلبس محقق نمیشه. مثل ضرب، ضرب یه مبدعیه، اگر بالفعل باشه در زید، زید میشه متلبس. اگر تمام شد و الان ضرب نیست، تلبس هم چی میشود؟ تمام میشه. این یک نوع مبدع، مبدع فعلی. گاهی اوقات مبدع عنوان شعنی رو داره، مثل فرض کنید ثمره در درخت. درخت اگر بخواد ثمره داشته باشه، میگن این درخت تلبسش به مثمر بودن این است که شعنیت ثمره رو داشته باشه، در مقابل بعضی از درختانی که اصلا شعنیت ثمره دادن ندارن. گاهی اوقات مبدع عنوان صناعت رو داره، یه کسی که حرفه نجاری رو بلده، صنعت نجاری رو بلده، این وقتی تو مغازه‌اش میگن نجار، وقتی مریضه تو خانم افتاده بازم بهش میگن نجار، چون مبدع این عمل او یک عنوان صناعت رو داره، تا مادامی که این شخص عالمه به این صناعته، این صناعت رو یادش نرفته بهش میگن نجار، اما اون زمانی که عالم یادش بره، فراموشش بشه، دیگه این عنوان بر او سر نمی کنه. بعضی از مبادی عنوان ملکه رو داره، مثل همین اجتهادی که در مجتهدین وجود داره. هر زمانی که این ملکه هستش میگن مجتهد، زمانی که ملکه هم نباشه اجتهاد از بین میره. تلبس به بودن ملکه است، عدم تلبس به از بین رفتن ملکه. مرحوم آخون میفرماید که ما قبول داریم اختلاف در مبادی سبب اختلاف در انواع تلبس میشه. اونجایی که مبدأ فعلیه تلبس به یه نحویه، اونجایی که مبدأ شأنیه تلبس به یه نحو دیگریه، اونجایی که به نحو صناعت یا به نحو ملکه است تلبس به یه نحو دیگریه. اما این اختلاف در کیفیت تلبس که معلول اختلاف در مبادیه، سبب این نمی شود که بعضی از اینها از محل نزاع خارج بشه. صاحب فصول غیر از این حرفی که در اسم مفعول و اسم زمان و مکان داره، وقتی میخواد بیاد نظریه خودش را در باب مشتق بیان بکنه، اینو باید به کتاب فصول دیگه مراجعه کنیم. صاحب فصول آمده بین اون مشتقاتی که مبدأش از امور فعلیه و بین مشتقاتی که مبدأش عنوان شأنی و صناعتی و ملکه‌ای داره فرق گذاشته، مرحوم آخون این رو بخواد رد کنه. و اختلاف و انواع تلبسات، اختلاف در کیفیت تلبس به حسب تفاوت مبادی مشتقات. مبادی اختلاف دارن به حسب فعلیت، مثل زرد، شأنیت مثل مثمره بودن درخت، صناعت مثل نجاری، ملکه مثل همین ملکه اجتهاد، حسب و مانوشی و علل که بعدن اینا رو توضیح میدن. این اختلاف کیفیت تلبس لا یوجب تفاوتن فی المهم من محل نزاع هنا، این موجب تفاوت در محل نزاع نمیشه. پس ببینید این و اختلاف و انواع تلبسات باز رد بر صاحب فصوله. یه مطلب مستقل نیست که کسی اینجا فکر کنه این عنوان مطلب مستقلی رو داره. صاحب فصول خواستید یادداشت کنی در امر سوم از فصل دوم بحث مشتق، صاحب فصول فرموده ما در باب مشتق به طور کلی نمیتوانیم نظر بدیم، بلکه باید بین مشتقاتی که مبدأش از امور فعلیه و بین مشتقاتی که مبدأش فعلی نیست تفصیل بدیم. مرحوم آخون بفرماید نه، اینا سبب اختلاف در اصل نزاع و تشکیل نزاع در اینجا نمیشه.